قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقدیم به آستان مقدس امام زمان صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما مسئله توجه به فضائل بود و عرضه داشتیم که یکی از مهمترین فضائل به فرموده مولا امیر المؤمنین علیه السلام مسئله کنترل غضب و کنترل شهوت. در بحث غضب اشاره کردیم که ما دو نوع غضب داریم، یکی غضب انسانی است، یکی غضب الهی است. در بحث غضب انسانی جا برای صحبت کردن خیلی هست. اگر ما آیات قرآن و روایات اهل بیت را به خوبی بگردیم، مواردی رو پیدا می‌کنیم که اینها ریشه‌های غضب به حساب میان و باعث میشن این صفت در انسان اگر هست تقویت بشه و اگه نیست به وجود بیاد. ولذا شناخت ریشه های غضب باعث میشه انسان یه سد بسیار محکمی در برابر رذائلی که انسان رو از فضیلت کنترل غضب دور میکنه بتونه به وجود بیاره. این رو بدانیم که همیشه اینطور نیست که بدون هیچ دلیل و مقدمه ای انسان عصبانی بشه. دلیلی نداره. شاید تعبیرهایی که در زندگی ما مطرح میشه بعضیش بسیار تعبیرهای زشتیه و نباید مطرحش کرد، چرا که هم گفتنش قشنگ نیست و هم فکرش غلطه. ولی کمگاهی داریم در بین مردم کسانی را که وقتی شروع میکنن به داد و فریاد ازشون سوال میکنی چته، میگه که یه کاری کرده که نمیتونم عصبانی نشوم، باعثش شده. من چون ساحت مقدس منبر رو خیلی با ارزشتر از این میبینم که بعضی از کلمات رو بخوام روی منبر بیانش بکنم، اما واقعیت اینه که گاهی تو الفاظ عمومی هم وقتی میخواد بگه دیگه چاره‌ای نداری، فلانی باعث شد که من عصبانی بشم، یه الفاظی رو به کار میبرن که حالا من یک کلمه شو فقط اشاره میکنم و دومه شو فقط میگم، بقیه شو نمیشه. اما واقعیت این نیست. انسان دارای شخصیت درونی، یه ارزشی خدا بهش داده به نام کرامت انسانی. حاضر نمیشه به این سادگی اجازه بده که این کرامت زیر سوال برم. ولذا تا زمانی که یک نفر شخصیت فرد را از بین نبره، توهینی نکنه که این احساس کنه که خیلی براش گران تمام شد، به این سادگی عصبانی نمیشه. حالا بعضی از مردم هستن بسیار آدمهای خونسردیه. ما میگیم اگر دنیا را آب ببرد اینا رو خواب میبره، ولی تو مسائل میبینی خیلی حوصله نشون میده، اینقدر آرام ملایم، بقیه دارن یقه پاره میکنن، این خیلی آرامه. چرا؟ علتش اینه که بر اون ملکات نفسانی دسترسی پیدا کرده، تونسته به جایی برسد که غضبش در اختیار خودش باشه. میفهمه همون وقتی که طرفش داره یه برخورده ناجوان مردانه میکنه یا حرکتش حرکت قشنگی نیست، یه همون وقت داره با خودش فکر میکنه که من و او در یه حد نیستیم. اگر او هم بد کرد دلیل نمیشه که منم بتونم مثل همون بد کنم، و الا ما با هم فرق نمی کنیم. اون وقت تفاوت بین انسان مؤمن و غیر مؤمن، عالم و غیر عالم، کور با بینا، اینا کی پیدا میشه؟ اون وقتی که میدان عمل پیش میاد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیاه رو شود هر که در او غش باشد. خیلی مسئله است. اگر منم دهانم رو باز کنم و همونی رو بگم که او گفت، پس ما هیچ فرقی با هم نکردیم. اما اگر من خودداری کردم، نشوندهنده یک کرامتیه که در وجود خودم به ثبوتش رسوندم که من شخصیتم بالاتر از اینه که مثل طرف خودم بخوام برخورد بکنم. امام حسین علیه السلام یه تعبیر دارن در برخوردی که با یزید ابن معاویه میکنن، لعنت الله علیه. توی تمام دنیا شما این کلمه رو بردارید ببرید و بگید آقا یه منطق دینیست ما میخوایم ارائه بدیم، کاری هم نداریم به این که کی گفته. اگر یک کسی بگوید مثلی لا یبایع مثله، اگر بناس ما سر میز یک مذاکره بنشینیم، بله، مثل من با مثل یزید نمیتواند بیعت کند. چرا؟ چرا نمیتونه؟ چرا وقتی که میان در خانه امیرالمومنین علیه السلام، این سوالیه که برای خیلی از جوانا پیش میاد، مگه علی ابن ابی طالب بازوی حیدری ندارد؟ اگه بگید پیر شده، ما ثابت میکنیم که علی ابن ابی طالبی که در زمان پیغمبر صلوات عنایت کنه، الله شمشیر میزده و افرادی مثل مرحب خیبری را کشته، عمر ابن عبدود را کشته، هیچگاه پشت به دشمن نکرده، این در جنگ صفین هم دقیقا همون علی ابن ابی طالبه. پس اینطور نیست که از نظر قدرت جسمی بگیم علی ابن ابی طالب پیر شده بود و کار ازش نمی آمد، نمیتونست تلاش بکنه. نه، اینطور نبود. سوال میکنن که چرا وقتی اومدن در خانه امیرالمومنین رو آتش زدن، حضرت علی ابن ابی طالب که یک مرد غیور و خانواده دوسته و میدونه که اسلام هم بهش اجازه میدهد که از حریم خانهش دفاع بکنه، چرا همونجا عمر رو نکشت؟ تا جایی که شما میدونی کمربندش رو گرفتن، بلندش کردن، زدندش روی زمین، رو سینش هم نشستن. یعنی تمام بود دیگه. همونجا عمر یقین بدانید به اون چیزی که هیچ اعتقادی در تمام طول عمرش نداشت، یعنی شهادت، بله فکر کرد که دیگه خلاص شد. حضرت فرمودن چه؟ فرمودن چه کنم که دستان مرا وصیت پیغمبر بسته است. من یک کار بزرگتر دارم که تو در مقابل اون کار بزرگتر هیچ. ما یه مسئولیتی داریم، یه وظیفه بزرگتری داریم، حالا وقتش نیست. بهش حالی کردن که اگر بخوام اینه میزنم به زمین، روی سینت میشنم. تنها یه مش اگر زده بودم تو سرش خلاص شد. ولی فرمودم ما مسئله و مسئله حفظ دینه، بالاتر از این مسائلیه که شماها فکر میکنین. رو سینه یه عمرو بن عبدود که نشسته، که بعضی ها اشتباه هم میگن عمرو بن عبدود، نه، بعد در قرآن مجید میفرماید ولا تذرن نبدن ولا سوا ولا یغوس و یعوق و نسر. اینا اسمای بت‌های مشرکین بوده. ود امر، بله، بعد میگن چه؟ ابن ود، یعنی باباش اسمش ود بود، امر ابن عبد ود، بنده بت عبد ود نیست. نشست روی سینه، چیکار میکنن؟ اوج غضب حضرت اون وقتی که آب دهن میندازه به صورت حضرت. خب اگر ما باشیم و خیلی هم ادعا بکنیم نمیتونیم خودمون رو تحمل کنیم. اما امیرالمومنین این کارو کردن، بلند شدن، رفتن، گشتن، برگشتن، سرشو بریدن. ولی دو وقتی میخوان سرش رو قطع بکنن، سوال کرد چرا اون وقت نبریدی؟ فرمودن اگر اون وقت میبریدم به خاطر غضبم سر تو را میبریدم، ارزشی نداشت. اما حالا دارم برای خدا سر تو از بدنت جدا میکنم، یعنی اون کاری که کردی، اگر من همون موقع سر تو رو جدا کرده بودم ملاک شده بود من، اما حالا ملاک خداست. حالا چه عواملی مؤثرن؟ من این چند تا عامل رو خیلی فشرده عرض میکنم امروز، جا برای صحبت خیلی داره که واقعا اگر ما ریشه ها و عوامل اصلی غضب رو پیدا کردیم، میبینیم شاید کمتر دعوایی رو بشه دیگه پیدا کرد که این ریشه ها توش نباشه. یک، میگن اگر یک کسی با خواسته شما مخالفت کرد، شما میخوای کاری رو انجام بدید، یه نفر میگه که نمیگذارم انجام بدی، بله، چون مخالف با خواسته شماست، میگی دست بردار، دستمو ول کن، بله، میخوای برید دعوا کنید، مچ دستتون رو گرفته، میگه نمیذارم. شما چیکار میکنی؟ عصبانی میشی. و گاهی وقتا دیدم یه تصویرهایی رو برای اینکه میخوان مردم رو آرام کنن، یه پوستر بزرگ از همین تابلوهای تبلیغاتی رو میدیدم، یه آدم رو کشیده بود از تو دوتا گوشاش داشت دود میامد بیرون و اونقدر عصبانی که حد و حساب نداشت، میخواست بگه که وقتی آدم خونش به جوش آمد، بله، دیگه هیچ حالیش نیست. خب اگر شما مخالف با مردم خواستید عمل بکنید، میخواد بره دعوا، شما مچ دستش گرفتید نمیذارید، عصبانه میشه، در حالی که خدا وکیلی کدوم دارن به نفعش عمل میکنن، اون حالتی که درشه یا اینی که داره دستشو میگیره، این خیلی فرقشه. با بعضی از دوستان گفتم این مطلب رو منبرهام، چون خیلی برام اهمیت داره اینا، میرفتیم سال قبل همین ایامم هم بود میرفتیم برای زندان برای سخنرانی، از هیئت‌ها هم بعضی وقتا میامدن بزرگان. یه شب یه جوانی رو من دیدم، بلند قد رشید، خیلی هم خوش صدا، سلام، خوش قیافه. این گفت که آقا اجازه میدین من از اون بگم؟ چون ما نماز رو میخوندیم بعد از نماز میرفتیم منبر. گفتم بفرمایید. یک اذان خیلی قشنگی گفت. شب دوم، شب سوم اومد نشست با محراب، گفت آقا امشب آخرین شبیه که من اذان میگم. گفتم چرا؟ انشالله مرخصی؟ گفت مرخص بالا دارم. چی مرخصم؟ گفتم یعنی چه؟ گفت فردا صبح جز اعدامیای صبح هم. خیلی من ناراحت شدم، جدی ناراحت شدم. گفتم علتش چطور شد؟ چرا اعدامی هستی؟ وقتی حرف زد از این مبهوت ماندم. گفت من تو دهمون جلسه می رفتم، مسجد بود، قرآن می خوندم، اذان می گفتم، کار مسجد رو می کردم. یه روز دعوا شد، فامیلی ریختن به جون هم دیگه. من نگاه کردم دیدم اینا دارن با چوب تو سر هم دیگه می زنن. از تو خونه که آمدم بیرون یه نگاه کردم دم همه دارن همدیگه رو میزنن، یکی از کسانی که داشتن میزدندش از خویشاوندان من بود. خونم به جوش اومد، دویدم تو خانه، یه چاقو برداشتم اومدم پریدم وسط جمعیت. اونا تا منو دیدن اونا ولش کردن، ریخت رو سر من، شروع کردن منو بزنن. چون من یکی دوتا مشت زدم، آدم قویم بود، یکی دوتا مشت زدم تو سر و صورت اینا، ریختن رو سرم. من دمی زیر دست و پا دارم له میشم، چاقو در آوردم و دیگه نمیدیدم حالا کجا دارم میزنم. همینطور چند تا چاقو زدم. یه وقت هم صدای جیغ بلند شد، همه رفتن کنار، دو سه تا جنازه افتاده رو زمین، چاقو هم دست من. گفت حساب کردم ظرف کمتر از 10 دقیقه من خوشبخت‌ترین آدمی که تو محلمون اذان میگفتم، مسجدی بودم، آدم خوبی بودم، زندگی میکردم، هیچ مشکلی نداشتم، یه دستبند زدن بعدش رو دستم، آوردنم. اونایی هم که ولی یه دم بودن پا وایسادن که به هیچ وجه رضایت ندادن اعدام. فردا شبش هم که رفتیم پرسیدم، گفتن صبح اعدامش کرد. خیلی ناراحت شدم. ببینید اگر سلام ملکیت غضب از آدم گرفته شد، همه چیزش از دست میده. خدا با آبروی امام زمان هممون رو یاری کنه که بتونیم خوددار باشیم. صلوات الله.